بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت دوستان گرامی، بنده رسول لطفی هستم، مدرس درس آیین دادرسی مدنی در مؤسسه آموزش عالی فاضل. توی فایل های گذشته در خصوص تنظیم دادخواست، بحث دادگاه ساله و بحث ابلاغات و جلسه اول دادرسی صحبت کردیم. دادگاه در رسیدگی اختصاری جلسه تشکیل داده و پس از جلسه رسیدگی ختم مذاکرات رو اعلام کرده و بعد از اعلام ختم مذاکرات ختم دادرسی رو هم اعلام کرده و در حال حاضر به مرحله صدور رأی رسیده. در این قسمت ما می‌خوایم در مورد آرا صحبت کنیم. رأی اعم از حکم و قرار هست. دوستان اگر ماده 299 قانون آیین دادرسی مدنی رو ملاحظه بفرمایند، چنین آمده است: چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد حکم و در غیر این صورت قرار نامیده می شود. پس بنابراین رأی دادگاه یا دادنامه از دو حال خارج نیست، یا این رأی در قالب حکم صادر می شود یا در قالب قرار. حکم یعنی رأی دادگاه که راجع به ماهیت دعواست و قاطع آن به طور کلی یا جزئی است. یعنی برای اینکه رأی دادگاه حکم تلقی بشه دو شرط وجود داره: هم راجع به ماهیت باشد و هم قاطع آن به طور کلی یا جزئی باشد. اما اگر رأی دادگاه فقط راجع به ماهیت بود اما قاطع دعوا نبود، مثل قرارهای اعدادی، اینجا قرار نامیده میشه که بهش میگن قرارهای اعدادی، مثل قرار کارشناسی، مثل قرار معاینه محل، مثل قرار تحقیق محلی، مثل قرار اناته، مثل قرار اتیان سوگند، مثل قرار تطبیق، مثل قرار استماع گواهی گواهان و یا قرار استکتاب. اینها قرارهای اعدادی هستند، اینها راجع به ماهیت هستند اما قاطع دعوا نیستند. دسته دوم از قرارها، قرارهایی هستند که راجع به ماهیت نیستند اما قاطع دعوا هستند، که ما به عنوان قرارهای قاطع دعوا از اینها میشناسیم. و معمولا در معنای خاص وقتی قراری میگن، داد و قرار صادر کردن، رسیدگی کرد، معمولا منظور چنین قرارهایی هست، قرارهای قاطع دعوا. این قرارها راجع به ماهیت نیستند اما قاطع دعوا هستند. 5 مورد در آیین دادرسی مدنی وجود داره که به عنوان قرارهای قاطع دعوا شناخته می شوند: قرار سقوط دعوا، قرار ابطال دادخواست، قرار عدم استماع دعوا، قرار رد دعوا و قرار رد دادخواست. اینها قرارهای قاطع دعوا هستند. در کنار این قرارها ما دسته سومی هم از قرارها داریم که به عنوان قرارهای شبه قاطع از اونها یاد میشه. 3 مورد بیشتر نیستن: یکی قرار عدم صلاحیت هست، یکی قرار امتناع از رسیدگی هست و دیگری قرار عدم اهلیت. من قصد دارم یک مقایسه اجمالی میان قرارها با همدیگه و بین احکام با قرار انجام بدم. در وهله اول اگر ما بخوایم قرارهای قاطع دعوا رو، که انشالله توی ادامه بحث مثالهای متعددش رو خواهیم گفت، اگر بخوایم قرارهای قاطع دعوا رو با حکم مقایسه کنیم، اینها یه ویژگی مشترک دارن، اینه که هر دو قاطع دعوا هستند. اما چه تفاوتی دارن؟ قرار قاطع دعوا راجع به ماهیت نیست اما حکم راجع به ماهیت. وقتی میگم قرارهای قاطع دعوا، شما اون 5 تا رو باید یادتون بیاد: رد دادخواست، رد دعوا، ابطال دادخواست، سقوط دعوا و قرار عدم استماع دعوا. این 5 تا رو باید تو ذهن داشته باشید. این 5 تا رو من دارم با حکم مقایسه میکنم. پس گفتیم مورد اول. مورد بعدی: احکام قابلیت واخواهی دارند اگر غیابی صادر شوند. قطعی بشن میشه اعاده دادرسی کرد، برزن میرسید، اما قرارهای قاطع دعوا نه قابل اعاده دادرسی هستند و نه قابل واخواهی هستند. حکم میتونه حضوری یا غیابی باشه اما قرارها همیشه حضوری هستند. قرارها همیشه حضوری هستند. پس در مورد قرارها ما بحث غیابی بودن رو نمیتونیم داشته باشیم. قرار غیابی منتفیه، مخاطب قرار خواهانه، رأی نسبت به خواهان همیشه حضوریه. نکته دیگری که میشه مقایسه کرد، هم قرارهای قاطع دعوا اون 5 تا و هم حکم، اینها قابل اعتراض ثالث هستند، چون اعتراض ثالث موضوعش رأیه و این رأی عام از حکم و قرار هست. این قرارهای قاطع دعوا و حکم، اون 5 تا باز تو ذهنتون باشه، اینا به صورت دادنامه در میان. ابلاغ میشن، اصل قرار ابلاغ میشه، سند رسمی محسوب میشن و هر دوشون هم مشمول قاعده فراغ دادرس خواهند بود. حسب مورد هم قابل تجدید نظر و فرجام هستند. اگر اصل دعوا قابل تجدید نظر و فرجام باشه، قرارها هم هستن، احکام هم در واقع همین ویژگی رو در موردشون میشه گفت. پس این مقایسه قرارهای قاطع دعوا با حکم بود. قرارهای قاطع دعوا که میگی منظورمون اون 5 تاست. نکته بعدی، من میخوام قرارهای اعدادی رو با قرارهای قاطع دعوا با هم دیگه مقایسه کنیم. قرارهای اعدادی راجع به ماهیت دعوا هستن اما قاطع دعوا نیستن. قرارهای قاطع دعوا برعکس راجع به ماهیت نیستند اما قاطع دعوا هستند. قرار قاطع دعوا به صورت دادنامه در میاد. قرار سقوط دعوا که ما میگیم به صورت دادنامه در میاد، اما قرار کارشناسی که یه قرار اعدادیه به صورت دادنامه در نمیاد. قرارهای قاطع دعوا همونطور که گفتیم مشمول قاعده فراغ دادرسند، اما قرارهای اعدادی مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند. قرار قاطع دعوا اعتبار امر مختومه نداره. قرارهای قاطع دعوا اعتبار امر مختومه نداره، یعنی امکان طرح مجدد دعوا وجود داره. قرارهای قاطع دعوا اون 5 تا که میگیم، اما در مقابل قرارهای اعدادی هم اعتبار امر مختومه ندارن. اونا هم اعتبار امر مختومه ندارن، ولی نکته‌ای که وجود داره در قرارهای قاطع دعوا یک استثناست. یک استثناء وجود داره، قرار سقوط دعوا. قرار سقوط دعوا مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده خواهد شد. قرارهای اعدادی مثل قرار کارشناسی، مثل معاینه محل، مثل تحقیق محل، اینها قابل تجدید نظر نیستند. نمیشه نسبت به اصل قرار شکایت کرد. شما میتونی به نظریه کارشناسی بعداً اعتراض کنی، اما نمیتونی به قرار کارشناسی اعتراض کنی. اما قرارهای قاطع دعوا اون 5 تایی که گفتیم، اینا حسب مورد قابل تجدید نظر هستند، حسب مورد قابل فرجام هستند. و نکته دیگری که وجود داره، قرارهای اعدادی مشمول قاعده فراغ دادرس نیستند، یعنی دادگاه بعد از صدور قرار اعدادی مجددا وارد پرونده میشه، اما قرارهای قاطع دعوا مشمول قاعده فراغ دادرس هستند. من سعی کردم یه مقایسه اجمالی بین اینها در حقیقت با هم انجام بدم، اما بحث بعدی اینه. قرارهای قاطع دعوا، قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار سقوط دعوا، قرار رد دعوا، قرار عدم استماع دعوا به کرات در مقررات آیین دادرسی مدنی تکرار شدن. من نشمردم، ولی تکثر این در واقع قرارها در آیین دادرسی مدنی زیاده. از همون ابتدای آیین دادرسی مدنی که شروع کنیم، ماده 19 اشاره میکنه به قرار رد دعوا. برزن برسید. پس بنابراین ما باید یه بررسی انجام بدیم در مورد جایگاه این قرارها و مواد قانونی که در اونها اینها صادر شدند. من سعی میکنم یه مقایسه انجام بدم. قرارهای قاطع دعوا رو میخواییم بگیم. اولین قراری که میخواییم بررسی کنیم قرار ابطال دادخواست است. دقت بفرمایید، قرار ابطال دادخواست به عنوان یکی از قرارهای قاطع دعوا در 2 وضعیت ممکن صادر بشه. معمولاً، حالا من به صورت یه چیز کلی میگم با یه استثناء، معمولاً این قرار ابطال دادخواست جاهایی صادر میشه که دادگاه از خواهان چیزی رو خواسته که خواهان اجابت نکرده یا در مهلت مقرر اجابت نکرده. این قرار ضمانت اجرای عدم اجرای تکالیف قانونی که خواهان داشته و انجام نداده. معمولاً اینطوریه. اما در یک مورد خاصی هم وجود داره. اگر خواهان تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خودش رو مسترد کنه، دقت بفرمایید، دعوا رو نمیگم، دادخواست خودش رو مسترد کنه، دادگاه به استناد بند الف ماده 107 قرار ابطال دادخواست صادر میکنه. و اگر تجدید نظر خواه دادخواست تجدید نظرش رو مسترد کنه، به استناد ماده 363 مرجع تجدید نظر، دقت بفرمایید، دادگاه تجدید نظر قرار ابطال دادخواست تجدید نظر رو صادر میکنه. پس بنابراین اونو داشته باشید، قسمت اول عدم اجرای تکالیف، این دوتا موضوع هم داشته باشید. خب به غیر از این دوتا موردی که من گفتم، بند الف 107 و ماده 363، در چه موارد دیگری قرار ابطال دادخواست صادر شده؟ موارد عبارتند از ماده 220 رو بعدا ببینید، ماده 356 رو ببینید، ماده 259 رو ببینید، ماده 95 و 96 هم ببینید. در این 5 مورد قرار ابطال دادخواست صادر شده. من خیلی مختصر بگم، خیلی مختصر، اگر خوانده نسبت به اسناد عادی خواهان در جلسه دادرسی انکار یا تردید کنه و اصل سند پیش خواهان نباشه، سند از اداد دلایل خواهان خارج میشه. و اگر دادخواست خواهان مستند به ادله دیگری نباشد، دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر میکند. ماده 96. مورد دیگر، اگر خوانده نسبت به سند خواهان، حالا یا سند عادیش یا سند رسمیش، ادعای جعل بکنه و اصل سند همراه خواهان در جلسه نباشه، دادگاه ادعای جعل و دلایلشو به خواهان ابلاغ میکنه. خواهان اگر بر استفاده از سند باقی باشه، ظرف 10 روز باید اصل سند رو بیاره تحویل بده. اگه اصل سند رو نیاورد تحویل نداد، سند از اداد دلایلش خارج میشه. اگر دادخواستش مستند به ادله دیگری نباشد، قرار ابطال دادخواست صادر میشود. ماده 220، ماده 96 و ماده 220، این دو باید در کنار هم مطالعه بشن. پس بنابراین میبینید اینم مواردی از قرار ابطال دادخواست هست. نکته دیگر ماده 256 و 259 هست. این دوتا هم باید کنار هم مطالعه بشن. اگر خواهان تقاضای کارشناسی بده یا اینکه دادگاه رأساً تقاضای در واقع قرار کارشناسی صادر کنه، پرداخت هزینه کارشناسی بر عهده خواهان است. در مرحله بدوی، اگر خواهان در مرحله بدوی ظرف مهلت مقرر دستمزد کارشناس رو پرداخت نکند و دادگاه هم بدون نظر کارشناس حتی با سوگند نتواند حکم صادر کند، در اینجا قرار ابطال دادخواست صادر میشه. خواهان مکلف بوده هزینه دادرسی، ببخشید، دستمزد کارشناس رو پرداخت کنه. این ابطال دادخواست ضمانت اجرایی اونه. 259 دقیقا همین داستان رو صحبت میکنه در مورد تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی که باز با همین ضمانت اجرا روبرو هست. نمونه دیگر رو هم شما میتونید تو ماده 95 برای قرار ابطال دادخواست ببینید. البته در قوانین فرعی دیگر، در قوانین دیگر هم نمونه هایی از این هست. برای مثال بر اساس ماده 95 قانون دیوان عدالت اداری، استرداد دادخواست توسط شاکی قبل از وصول پاسخ طرف مقابل، اینجا قرار ابطال دادخواست توسط شعبه بدوی دیوان عدالت اداری صادر میشه. پس میبینید که در واقع قرار ابطال دادخواست جز قرارهای مهم هست و در قانون هم مواردی برای این موضوع پیش بینی شده. خب قرار بعدی قرار عدم استماع دعوا هست. این قرار مهمیه. ما رد پای این قرار رو در قانون خیلی نمیبینیم. موردای زیادی رو براش نمیبینیم که بر اساس نص قانون پیش بینی شده باشه که گفته باشه قرار عدم استماع. دکتر شمس در کتاب پیشرفته آیین دادرسی مدنی دوره پیشرفته جلد دوم در پاراگرافی چنین عبارتی دارد که هر جا در قانون آیین دادرسی مدنی نمیشه از قرار رد دعوا استفاده کرد یا قانون تصریح نکرده قرار رد دعوا باید استفاده کرد، میشه یا باید قرار عدم استماع دعوا صادر کرد. مستند محاکم برای صدور قرار عدم استماع دعوا چه ماده ایه؟ من ندیدم. من تقریبا 15 سال وکیل دادگستریم، تا الان ندیدم دادگاهی تو مرحله بدوی قرار عدم استماع دعوا صادر کنه اما به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی استناد نکنه. مستند قرار عدم استماع دعوا ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی هست. خب حالا از این مسائل که بگذریم، در چه مواردی قرار عدم استماع صادر میشه؟ مواردش در قانون صراحتاً ذکر نشده اما موارد متعدد هست. من سری میگم، اگر در زمان تقدیم دادخواست بدوی خانده در قید حیات نبوده باشد، دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر می کند. دوستان دقت کنید، اگر تو مرحله تجدید نظر قبل از دادخواست تجدید نظر کسی فوت کنه، معمولا قرار توقف دادرسیه. این قبل از تقدیم دادخواست بدویه. اگر خانده قبل از تقدیم دادخواست بدوی فوت کرده باشه و شما بر علیه انسان مرده اقامه دعوا کرده باشید، اینجا دادخواست برابر قانون تنظیم نشده و دادگاه به استناد ماده 2 قرار عدم استماع دعوا صادر میکنه. مثال دیگری که میشه برای قرار عدم استماع دعوا زد، ماده 163 آیین دادرسی مدنی. البته در این ماده صراحتا اشاره نشده که قرار عدم استماع دعوا، ولی از کلمات و جملات میشه فهمید. اگر کسی بر علیه دیگری دعوای مالکیت یا اصل حق ارتفاع و انتفاع اقامه کرده باشد، دیگر نمیتواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق اقامه دعوا کند. در چنین صورت چنین اقدامی دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر میکند. پس اگر کسی بر علیه دیگری دعوای مالکیت یا اصل حق ارتفاع و انتفاع اقامه کرده، اگر بعدش بیاد دعوای تصرف عدوانی یا ممانعت از حق مطرح کند، در اینجا دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر میکند، چون دعوا مسموع نیست. دلیلش هم اینه، وقتی کسی دعوای مالکیت مطرح میکنه، به طور ضمنی تصرف طرف رو به رسمیت شناخته. دیگه اینکه بیاد بعداً دعوای تصرف مطرح کنه، وجاهت قانونی و استماع و قابل استماع نخواهد بود. مصداق دیگری که میشه برای زد، ماده 654 قانون مدنیه. در ماده 654 قانون مدنی میگوید دعاوی راجع به قمار و گروبندی قابل استماع نیست، پس دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد کرد. نکته بعد یا مثال بعدی که میشه زد، ماده 808 قانون مدنی است. اگر شفیع بخواهد برای موضوع شفه اقامه دعوا کند، باید دادخواست خود را به طرفیت شریک و خریدار تقدیم کند. اگر فقط یکی از اونا رو طرف دعوا قرار بده، دعوا برابر قانون اقامه نشده، قرار عدم استماع دعوا. مثال دیگر، ماده 489 قانون مدنی. اگر کسی راجع به عین مستأجر دعوایی داشته باشه، باید به طرفیت مالک و مستأجر اقامه دعوا کنه. اگر فقط یکی رو طرف دعوا قرار بده، قرار عدم استماع صادر میشه. نکته بعد، در مورد دعاوی مطالبه خسارت در اثر تخلف مراجع دولتی یا مأمورین آنها از مقررات دولتی، اگر کسی مدعی ورود خسارت باشه، بر اساس ماده 10 قانون دیوان عدالت اداری و تبصره‌های اون، ابتدا باید در دیوان عدالت اداری احراز وقوع تخلف کنه. توی قانون قدیم میگفت تصدیق ورود خسارت، الان میگه احراز وقوع تخلف کنه. احراز وقوع تخلف کنه، اول باید احراز وقوع تخلف کنه، بعد بیاد تو دادگاه عمومی مورد نظر مطالبه خسارت کنه. حالا اگر نرفت دیوان، این کارو نکرد، بعدن بدون دیوان، بدون رأی دیوان اومد اقامه دعوا کرد، بهترین تصمیم قرار عدم استماع دعواست. در واقع قرار عدم استماع دعوا اینطوری بهتون بگم، زمانی صادر میشه که خواهان مقدمات طرح دعوا رو رعایت نکرده باشه، مقررات طرح دعوا رو رعایت نکرده باشه. حرفم شما رو گول نزنه. اگر خواهان به نمایندگی اقامه کرده اما مدارک سمتش محرز نیست، مدارک سمت پیوست نکرده، اینجا درست شما بگیدینم که مقدمات رعایت نکرده، اما اینجا قرار رد دعواست. این مثالی که من در مورد دیوان عدالت گفتم با این مثالی که رد دعواست، دوستان این دو رو با هم دیگه اشتباه نگیرید. خب این قرار عدم استماع دعواست، مواردی که صادر میشه. کمتر موردایی بود توی قانون، حالا به قول معروف که توی قانون بتونیم صراحتا اشاره کنیم، از جاهای مختلف اینا رو میشه پیدا کرد. من ابطال دادخواست رو گفتم، بحثم چیه؟ دارم قرارهای قاطع دعوا رو برای شما مطرح میکنم. قرار عدم استماع دعوا رو گفتیم، قرار ابطال دادخواست رو گفتیم، قرار بعدی قرار سقوط دعواست. قرار سقوط دعوا، این قرار معمولا در مواردی صادر میشود که موضوع دعوا زائل شود، یا در مواردی که دعوا قائم به شخصه یکی از طرفین فوت کند. مصداق واردش دعوای طلاق و تمکینه که تو سوالاتم بوده، که اگر یکی از طرفین فوت کنه، اینجا قرار سقوط دعوا صادر میشه. نمونه دیگری از قرار سقوط دعوا در قانون تجارت اومده، ماده 271 لایحه اصلاحی تجارت، که این سوال آزمون قضاوت بود تو درس تجارت. اگر قبل از صدور حکم بطلان شرکت یا بطلان عملیات یا تصمیمات آن در مرحله بدوی موجبات بطلان مرتفع شده باشد، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر می کند. این هم نمونه‌ای در قانون تجارت. مورد دیگری میشه دید در قانون دیوان عدالت اداری هست. در قانون دیوان عدالت اداری ماده 46 میگوید اگر شاکی قبل از صدور رأی از شکایت خود به طور کلی صرف نظر کند، در این صورت دادگاه قرار سقوط شکایت صادر میکند. حالا اینجا دیگه نمیگه سقوط دعوا، سقوط شکایت صادر میکند. نکته بعدی که میشه مطرح کرد، به نظر من این مهمترین مصداق قرار سقوط دعواست. بقیهش خوبه، مهمه، اما این چیزیه که در قانون برای اون نص وجود داره و اون بند جیم ماده 107. بند جیم ماده 107، من یه توضیح بدم. توی بند جیم ماده 107 ما هم قرار رد دعوا داریم. دوستان دقت کنید، ماده 107 از ماده های کلیدیه. تو ماده 107 تو بند الفش قرار ابطال دادخواست داریم. اگر خواهان تا اولین جلسه دادرسی دادخواست خودشون مسترد کنه، قرار ابطال دادخواست. تو بند دوش مادام که دادرسی تمام نشده خواهان میتواند دعوای خود را مسترد کند، دیگه دادخواست نمیگه. بند دوش رد دعواست. بند سش، بند جیم ماده 107 چی میگه؟ بند جیم ماده 107 میگه بعد از اعلام ختم مذاکرات، اگر خواهان از دعوای خودش به طور کلی صرف نظر کند، اعم از این که خوانده راضی باشد یا نباشد، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر میکنه. این بیس رو تو ذهنتون داشته باشید. اگر خواهان بعد از اعلام ختم مذاکرات از دعوای خود به طور کلی صرف نظر کند، چه خوانده راضی باشد چه نباشد، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر میکند. لطفاً اینو تو ذهنتون داشته باشید. بعد به این تقسیم بندی که میگم دقت کنید. من دوست دارم شما هم اصل قضیه رو متوجه باشید و هم به فرعیات قضیه توجه کنید. اصل قضیه همون جمله‌ای بود که گفتیم. حالا نکته ذیلش اینه، استرداد دعوا پس از اعلام ختم مذاکرات توسط خواهان. من به شما بگم قبل از ختم مذاکرات اگر خواهان دعواشو مسترد کنه، دادگاه قرار رد دعوا صادر میکنه. داستان ما بعد از اعلام ختم مذاکراته. بعد از اعلام ختم مذاکرات اگر خواهان دعواشو مسترد کنه، دو حالت وجود داره. اگر خوانده راضی باشه، قرار رد دعوا صادر میشه. اگر خوانده راضی نباشه، دو حالت داره. اگر خواهان از دعوای خودش به طور کلی صرف نظر کنه، قرار سقوط دعوا صادر میشه. اگر خواهان از دعوای خودش به طور کلی صرف نظر نکنه، ادامه رسیدگی. این بند جیم ماده 107 رو در ذهن به خاطر داشته باشید. ماده 107 جز ماده های کلیدی و مهم هست که بایستی بهش توجه بشه. خیلی خوب، این در خصوص قرار سقوط دعوا و نکاتی که لازم بود در مورد صحبت کنیم. حالا بعضی از دعاوی یک کمی گول زننده است. من مثال میزنم، اگر در دعوای اثبات نسب یکی از طرفین فوت کند، آیا دادگاه قرار سقوط دعوا صادر میکند؟ خیر. اگر در دعوای اثبات نسب یکی از طرفین فوت کند، رسیدگی متوقف میشود. همچنین اگر در دعوای اعلام رابطه زوجیت شرعی یکی از طرفین فوت کند، باز اینجا رسیدگی چی میشه؟ متوقف میشه. این دوتا مورد رو مد نظر قرار بدید. اینجا رسیدگی متوقف میشه، اما تو دعوای طلاق و تمکین اونجا قرار سقوط دعوا صادر میشه. خیلی خوب، ما در مورد قرار سقوط دعوا صحبت کردیم، در مورد ابطال دادخواست صحبت کردیم، در مورد عدم استماع دعوا صحبت کردیم. دوتا دیگه مونده، قرار رد دادخواست. من یه نکته رو فراموش کردم، یعنی گفتم، باز تکرار میکنم، مهمترین ویژگی قرار سقوط دعوا اینه که اعتبار امر مختومه داره. تنها قرار قاطع دعوایی که اعتبار امر مختومه داره، یعنی امکان طرح دعوای مجدد وجود نداره. خیلی خوب، قرار رد دادخواست رو بخوام بگم، قرار رد دادخواست اینم یه ویژگی منحصر به فرد داره. ویژگی منحصر به فردش اینه، تنها قراریه که ممکنه کسی غیر از قاضی صادرش کنه. مثلا مدیر دفتر میتونه این کارو بکنه، البته باید تفکیک کرد. ما 3 تا دادخواست داریم، یکی دادخواست بدوی، یکی دادخواست تجدید نظر، یکی دادخواست فرجام. قرار رد دادخواست بدوی ممکنه گاهی اوقات توسط مدیر دفتر یا جانشینش صادر بشه که مثالاش زیاد صحبت کردیم، 54، 56، 66، 55، اینها مدیر دفتر یا جانشینش صادر میکنه دادخواست بدوی. و گاهی ممکنه قرار رد دادخواست بدوی توسط قاضی دادگاه بدوی صادر بشه، که البته موارد این خیلی مهمتره. چند تا مثال بارز داره، یکیش ماده 109 تو بحث تأمین دعوای وای، من به این اشاره کردم، قرار رد دادخواستی که تو ماده 109 گفته توضیحش دادم. یکی قرار رد دادخواست واخواهی خارج از مهلته، قرار رد دادخواست واخواهی خارج از مهلته که دادگاه خارج از مهلت یعنی عذر موجه یا عدم اطلاع طرف رو نپذیرفته، تبصره 1 ماده 306. اینجا قرار رد دادخواست واخواهی رو دادگاه قاضی صادر میکنه. یه مورد دیگرش ماده 492 هست، ماده 140 هم هست، بعدا میتونید ببینید اگر وقت کردید، نکردیم اشکال نداره. قرار رد دادخواست بدوی رو پس یا مدیر دفتر صادر میکنه یا دادگاه صادر میکنه. من یه نکته رو بگم، ما دادخواست بدوی که وقتی داریم صحبت میکنیم، 2 تا چیز هم باید در ذهن داشته باشیم. اگر محکومان علیه غائب بخواد واخواهی کنه، اونم دادخواست میده، اون دادخواست واخواهی میده. دادخواست واخواهی که محکومان علیه غائب میده، اگر شرایط دادخواست رو نداشته باشه، باز مدیر دفتر این کارو میکنه، رد میکنه ها، اینا حواستون باشه. دادخواست اعاده دادرسی، دادخواست اعاده دادرسی اگر شرایط شکلی منظور همون خواهان و خوانده و خواسته و اینا رو نداشته باشه، اینجا باز مدیر دفتر این کار میکنه. دقت بفرمایید، رسیدگی به اعاده دادرسی تابع ترتیبات رسیدگی نخستینه، همچنین رسیدگی به دعوای متقابل، همچنین ورود ثالث نسبت به شرایط شکلی دادخواست. اینو باید دقت کنید، وقت کمه، نمیتونم تو این وقت کم این بحث رو براتون باز کنم. اما قرار رد دادخواست واخواهی، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی، نه به خاطر خارج از مهلت بودن یا فلان بودن ها، نه، به خاطر شرایط شکلی دادخواست ممکنه صادر بشه، اینو مدیر دفتر هم میتونه صادر کنه. این در مورد دادخواست نخستین. یک رد دادخواست دیگه ما داریم، قرار رد دادخواست تجدید نظره، که این قرار رد دادخواست تجدید نظر توسط قاضی دادگاه بدوی صادر میشه، توسط قاضی دادگاه نخستین صادر میشه. و 3 تا ماده رو من میتونم براش مثال بزنم، 344، 345 و 339. یادتون باشه من 3 تا ماده 3 تبصره‌ای گفتم، ماده 76، ماده 339 و ماده 306. حتی تو این چند ساعتی که در خدمت شما هستم داریم بارها به این ماده ها اشاره میکنیم، وقت کنید اینا رو ببینید، بد نیست. پس قرار رد دادخواست تجدید نظر به این کیفیت مطرح میشه. قرار رد دادخواست فرجام، این هم باز اتفاقا نکته قابل توجه در اینجا اینه، این قرار رد دادخواست فرجامی رو گاهی دادگاه بدوی صادر میکنه، گاهی دادگاه تجدید نظر. میتونید ماده 383 و 384 در این ارتباط ملاحظه کنید. پس بحث قرار رد دادخواست رو هم خدمت دوستان مطرح کردیم. نکته بعدی، در آخرین قراری که میخواییم جز قرارهای قاطع دعوا در موردش صحبت کنیم، بحث قرار خدمت شما عرض کنم رد دعوا هست. این قرار شایع ترین قرار آیین دادرسی مدنی هست. از این حیث که مواردش نسبت به چیزهایی که قبلا گفتیم پرتکراره. یک مثال سادهش ماده 84ه. ماده 84 از بند 3 تا بند 11 ضمانت اجراش قرار رد دعواست. ماده 84 رو ببینید، من خیلی سریع میگم و تکرار میکنم. اگر خواهان اهلیت نداشته باشد و خوانده ایراد بکنه، قرار رد دعوا صادر میشه. اگر ادعا متوجه شخص خوانده نباشد، قرار رد دعوا صادر می شود. اگر سمت خواهان محرز نباشد قرار رد دعوا صادر می شود. اگر دعوا مشروع نباشد رد دعوا، جزمی نباشد رد دعوا، خواهان زینف نباشد رد دعوا، دعوا خارج از موعد اقامه شده رد دعوا، اگر دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداره آقا، مثل وقف و هبه و بیع صرف و عقد انتفاع و همه عقود عینی که قرض شرط صحتشونه، دعوا بر فرض ثبوت اگر اثر قانونی نداشته باشه قرار رد دعوا صادر میشه. اگر ایراد اعتبار امر قضاوت شده بشه، به نظر من مهمترین ایراد از حیث حجم مطالبی که در موردش گفته شده، ایراد اعتبار امر قضاوت شده است. ببینید چقدر مطرح این ایراد. این ایراد از همون اول بحث میشه تا زمانی که به مرحله فرجام میرسیم. ماده 376 رو ببینید. دلیل ایجاد ماده 376، دلیل نقض در ماده 376، عدم توجه دادگاه‌های بدوی به ایراد امر قضاوت شده است. بله، احکام قطعی مشمول اعتبار امر قضاوت شده میشن. قرارهای قاطع دعوا مشمول اعتبار امر قضاوت شده نمیشن مگر قرار سقوط دعوا. گزارش اصلاحی اختلاف نظر وجود داره. سوالاتی بوده که فرض رو بر این گذاشته اعتبار امر مختومه داره، اما نظر ما اینه که اعتبار امر مختومه نداره. گزارش اصلاحی رأی محسوب نمیشه. چون رأی محسوب نمیشه پس ما نمیتونیم بگیم اعتبار امر مختومه داره. و گزارش اصلاحی میتونه موضوع دعوای فسخ و بطلان قرار بگیره. ماهیت گزارش اصلاحی صلحه. ما در مجموع مقرراتمون چند تا موضوع داریم ماهیتشون صلحه. در حقوق تجارت مثلا قرارداد ارفاقی رو داریم، قرارداد ارفاقی ماهیتش صلحه. در قانون آیین دادی مدنی گزارش اصلاحی داریم، گزارش اصلاحی ماهیتش صلحه. بگذاریم. ایرادات ماده 84 از بند 3 تا 11 ضمانت اجراش قرار رد دعواست. ماده 19 آیین دادرسی مدنی، ماده 19 آیین دادرسی مدنی نگاه کنید، ضمانت اجراش قرار رد دعواست. بند ب ماده 107 اشاره کردم قرار رد دعواست. بند ج ماده 107 در یک حالتش بعد از اعلام ختم مذاکرات اگر خواهان دعواشو مسترد کنه، خوانده راضی باشه قرار رد دعوا، خوانده راضی نباشه دادگاه به رسیدگی ادامه میده. اگر خواهان از دعوای خودش به طور کلی صرف نظر کنه، دادگاه قرار سقوط دعوا صادر میکنه. دقت بفرمایید، ماده 107 تو این بحثا مهم اشاره کردیم. مورد بعدی که میشه بهش اشاره کرد و مهمه، ماده 350. ماده 350 آیین دادرسی مدنی یکی از مهمترین مثالهای قرار رد دعواست. اما تفاوتی که با جاهای دیگه داره چیه؟ تفاوتش با موارد دیگه اینه که این قرار رد دعوا رو مستقیما دادگاه تجدید نظر صادر میکنه. ماده 350 رو من میبینم. ماده 350 بر اساس ماده 350 عدم رعایت شرایط قانونی دادخواست یا عدم رفع نقص آن در موعد مقرر قانونی در مرحله بدوی موجب نقض رأی در مرحله تجدید نظر نخواهد بود. در این موارد دادگاه تجدید نظر به دادخواست دهنده بدوی اختیار می‌کند که ظرف 10 روز از تاریخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نماید. در صورت عدم اقدام و همچنین در صورتی که سمت دادخواست دهنده بدوی محرز نباشد، دادگاه رأی بدوی صادره را نقض و قرار رد دعوای بدوی را صادر می‌کند. قرار رد دعوای بدوی، این قرار کجا صادر میشه؟ تو دادگاه تجدید نظر صادر میشه. پس موارد قرار رد دعوا زیاده، موارد قرار رد دعوا زیاده و ما مواردی رو بود که واقع اشاره کردیم به این نکاتی که بود. خب این ماده 350 رو بعداً با دقت، من در سر کلاس های ماده رو جدا جدا بحث های مفصلش رو گفتیم، حالا انشالله اگه وقت شد تو مرحله تجدید نظر اشاره بهش خواهیم کرد، ولی اگرم نکردیم ماده رو حتما ببینید، از مواردیه که بایستی بهش دقت بشه. خب اینم قرار رد دعوا، قرار پنجمی که صادر شد. پس من 5 تا قرار قاطع دعوا رو در آیین دادرسی مدنی بررسی کردیم. قرارهای دیگری که وجود دارن که لازم به بررسی است قرارهای شبه قاطع هست. من در مورد قرارهای شبه قاطع گفتم 3 تا هست: عدم صلاحیت، امتناع از رسیدگی، عدم اهلیت. ویژگی قرارهای شبه قاطع اینه، پرونده رو از دادگاه خارج میکنه. اما اما از روند رسیدگی خارج نمی‌کنه. اگر دادگاه بدوی که در واقع دعوا اونجا مطرح شده صلاحیت محلی نداشته باشه، قرار عدم صلاحیت صادر میکنه. صلاحیت ذاتی نداشته باشه، قرار عدم صلاحیت صادر میکنه. تفاوت صلاحیت محلی با ذاتی اینه، ذاتی از قواعد عامر است، اما محلی از قواعد مخیر است. در مورد عدم صلاحیت محلی چه در مرحله بدوی نقد در واقع ایراد شده باشد چه نشده باشد، اگر دادگاه تجدید نظر دادگاه بدوی رو صالح تشخیص ندهد، میتواند رأی رو نقض، میتواند رأی رو نقض به مرجع صالح ارسال کند. خب پس حالا عدم صلاحیت جز قرارهای شبه قاطع به صورت دادنامه در نمیاد، عدم صلاحیت قابل شکایت نیست، به طرفین ابلاغ نمیشه. قرار دیگر شبه قاطع، قرار امتناع از رسیدگی است. دوستان دقت کنید، قرار امتناع از رسیدگی جز قرارهای شبه قاطع است، تو چند مورد صادر میشه. یکی از موارد مهمی که شاید مهمترین مورد باشه برای صدور این قرار، بند 2 ماده 84 هست. بر اساس بند 2 ماده 84 اگر خوانده ایراد امر مطروحه مطرح کنه، یعنی بگه آقا این پرونده‌ای که در حال رسیدگیه همزمان در یک دادگاه دیگری در حال رسیدگیه، یا اگر همین پرونده نیست پرونده‌ای هست که ارتباط کامل داره، اینجا دادگاه قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنه و پرونده رو به شعبه‌ای که زودتر رسیدگی شروع کرده ارجاع میده. اگر پرونده تو همون دادگاه مطرح باشه، پرونده قبلی، قرار رسیدگی توأمان صادر میشه. اصطلاحاً پرونده‌ها لف یکدیگر میشن و رسیدگی میشن. اما مهمترین شرط پذیرش ایراد امر مطروحه که ممکن منجر به امتناع از رسیدگی بشه چیه؟ اینی که دو تا دادگاه هم عرض باشن. در مورد دادگاه‌های غیر امرز این ایراد پذیرفته نیست. اگه یه پرونده‌ای که در حال تجدید نظر در دادگاه بدوی مطرح بشه، اینجا دادگاه بدوی رسیدگی رو متوقف می‌کنه. منتظر میشه ببینه نتیجه دادگاه تجدید نظر چیه. اون موقع حالا تصویر مقتضی می‌گیره. ممکنه به خاطر اعتبار امر مخدوم قرار رد دعوا صادر کنه نسبت به دعوایی که تو دادگاه بدوی هست. امتناع از رسیدگی یکیش در واقع شاید مهمترینش همینه. مورد بعدیش بحث ایراد رد دادرس. اگه دادگاه ایراد رد دادرس رو بپذیره، قرار امتناع از رسیدگی صادر میکنه. مورد سومش اگه قاضی مجتهد باشه و قانون رو خلاف شرع بدونه، قرار امتناع از رسیدگی باید صادر کنه. تبصره فکر کنم ماده 3 باشه. پس میبینید که قرارهای یک مورد دیگه هم هست، قرار عدم اهلیت هم گفته میشه که جزء قرارهای شدت بیان شده. من توی پرانتز نکته رو بگم، در مورد جلسه رسیدگی صحبت کردیم، گفتیم اگر خواهان اهلیت نداشته باشه و خوانده ایراد کنه، قرار رد دعوا صادر میشه. اما اگر خوانده اهلیت نداشته باشه، قانون خیلی جالب میگه اگر خوانده اهلیت نداشته باشه میتونه از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کنه. خب این داستان در واقع آرا بود. من بیشتر قرارها رو بررسی کردم. حالا اگر بتونم مختصر در مورد احکام هم بگیم، احکام تقسیم بندی های خودشون دارن. ما حکم حضوری داریم، حکم غیابی داریم، حکم قطعی داریم، حکم نهایی داریم. منظور از احکام غیابی احکامی هستند که وقت جلسه دادرسی، جلسه اول دادرسی به خوانده ابلاغ واقعی نشده، خوانده یا وکیلش در هیچ یک از جلسات حضور نداشته و لایحه نیز تقدیم دادگاه نکرده باشند، حکمی که دادگاه در این موضع صادر کنه حکم غیابی که امکاناتی برای خوانده غائب در این مورد پیش بینی شده. اما اگر این گونه نباشد حکم حضوریه. این تقسیم بندی غیابی و حضوری ناظر به خوانده است، چون رأی نسبت به خواهان همیشه چیه؟ حضوریه. این نکته قابل توجه. نکته بعدی، تقسیم بندی حضوری و غیابی فقط مال احکامه، قرارها بحث غیابی درشون منتفیه. نکته بعد در مورد حکم قطعیه. آقا حکم قطعی حکمیه که قابل واخواهی و تجدید نظر نباشه. حکم قطعی حکمیه که به طرق عادی قابل شکایت نباشه. سه تا مستاق میشه برایش دود. بعضی از حکم ها هستن در دعاوی ساده میشن که اینا فی نفس قطعی هن. مثلا حکم حضوری که در خصوص خواسته‌ای که زیر 3 میلیون ریال صادر شده باشه، این قطعی قابل تجدید نظر نیست. حضوری هم هست، قابل واخواهی هم نیست. اگر یک حکمی فی نفس قابل تجدید نظر باشه، اما به طور حضوری هم خب حالا صادر شده که قابل واخواهی نیست و مهلت تجدید نظرش منقضی شد، اینم قطعی میشه. از طرفی اگر حکمی قابل تجدید نظر باشه به دادگاه تجدید نظر بره و در دادگاه تجدید نظر حکم صادر بشه، این حکم چی؟ قطعیه. احکامی که از دادگاه تجدید نظر صادر میشن قطعیه. پس ما حکم غیابی و حکم حضوری داریم، رأی قطعی داریم، رأی غیر قطعی داریم، یک رأی هم داریم، رأی نهایی. رأی نهایی رأیی که قابل فرجام نباشه. بعضی آرا هستن فی نفسه قابل فرجام نیستند، مثل دعوای احصار، مثل دعوای ورشکستگی، اینا قابل فرجام نیستند. بعضی ها هستن ولی در مهلت فرجام خواهی نمیشه، اینا قطعی هستند. احکامی هم که در دیوان عالی کشور بخش نهایی هستند، احکامی هم که در دیوان عالی کشور ابرام شده باشه، باز اینا هم چی هستند؟ اینا هم نهایی هستند. خیلی خوب، ما تو این فایل در خصوص تقسیم بندی مربوط به آرا صحبت کردیم، در مورد صدور رأی صحبت کردیم، در مورد قرارهای قاطع دعوا صحبت کردیم و مصداقهاشو در قانون بررسی کردیم. خب وقتی این رأی دادگاه حالا به صورت حکم یا قرار قاطع دعوا صادر میشه، یا بهتر بگیم زمانی که دادنامه توسط دادگاه بدوی صادر میشه، این دادنامه به اصحاب دعوا ابلاغ میشه. بعضیا به اشتباه فکر میکنن قرار مثلا قرار سقوط دعوا به خوانده ابلاغ نمیشه، این اشتباه محضه. قرارهای قاطع دعوا به اصحاب دعوا ابلاغ میشن، دادنامه به اصحاب دعوا چه خواهان چه خوانده ابلاغ میشه، و بعد از ابلاغ حالا اینها میخواهن نسبت به این رأیی که علیهشون صادر شده، اگر بر علیهشون باشه تجدید ببخشید شکایت کنند. بحث بعدی که تو فایل بعدی بهش خواهم پرداخت طرق شکایت از آراست.
فایل صوتی که تقدیم حضورتون شد توسط اساتید مؤسسه آموزش عالی فاضل قطب آموزش حقوق کشور تدارک دیده شده. مؤسسه فاضل رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. آدرس صفحه اینستاگرام مؤسسه فاضل شیراز، آدرس کانال تلگرام @فاضل95 و همچنین آدرس سایت مؤسسه www.fazel.ac.ir می باشد. در صورت داشتن هر گونه سوال می توانید با شماره های 071-3234-3235-6 دفتر مرکزی مؤسسه آموزش عالی فاضل شیراز تماس حاصل فرمایید.